أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از آداب زیارت و ثمرات زیارت معصوم علیه السلام رو تقدیم می کردیم. عرض کردیم که سفر زیارت یک سیر الالله و یک هجرت به سوی خدا و اولیاء خداست که با طهارت و با استعانت از حضرت حق شروع میشه و سپس اگر این سیر انجام شد، انسان با درک اون مشاهد و توجه به حقیقت اون مواقف که بیوت نبی اکرم و خانه هایی هستن که حقیقت نبوت در او تجلی میکنه، به تجدید عهدهای خودش و تمام عهدهای خودش با ولی خدا میپردازه. اون کاری که باید در زیارات اتفاق بیفته این است که عهدهای ما با ولی خدا به مرحله تمام برسند. مفاد اون عهد هم عرض کردیم همین زیاراتی است که خونده میشه، از بیان مقامات اونها و اقرار به مقامات اونها و به عکس تبری از دشمنان اونها و اعلام آمادگی و تهیؤ. اینها جزو مضامین معمولاً زیارات هستن، اینها همون عهدهای ما هستن با امام علیه السلام و باید این عهدها در وجود انسان قرار پیدا بکنه و تثبیت بشه و این تفصیل همون عهدیست که ما در عالم میثاق داشتیم، اقرار به عظمت اولیاء الهی و درجات اونها و همچنین تولی به مقامات اونها و به عکس توجه به زلالت و گمراهی دشمنان و تبری. این از چیزهایی است که تقریبا در نوع زیارات تکرار میشه، این دوتا عهد، یکی اقرار به مقامات، یکی توجه به درکات دشمنان، توجه به هدایت اولیاء الهی و حقانیت اونها و توجه به زلالت و بطلان دشمنان اونها و طبیعتاً تبری از دشمنان اونها. این تقریباً در همه عهدهای ما هست، عهد تولی و تبری، عهد اقرار به مقامات و توجه به مقامات با اون تفاصیلی که هست. اون چه باید تحقق پیدا کنه اینه که این عهدها به نحو تمام باید در وجود ما قرار پیدا بکنن و تثبیت بشن. سلام علیکم. ولذا نتیجه این زیارات هم تمام معرفت هست. معرفت امام علیه السلام امری است که تدریجاً برای انسان حاصل میشه، همین طوری که حضرات معصومین علیهم السلام از محضر الهی تنزل پیدا کردند تا عالم دنیا و این انوار الهی مراحلی عوالمی رو طی کردند، پشت سر گذاشتند تا به عالم دنیا رسیدن، ما هم در سیر به سمت خدای متعال مدارجی از معرفت معصومین علیهم السلام رو طی می‌کنیم و به هر منزلی از معرفت امام و شهود مقامات امام اگر انسان رسید، به همون اندازه به درک خدای متعال و معرفت الهی و لقاء الله میرسه. برای ما تجلیات الهی از وراء معصوم واقع میشه، اینجور نیست که برای ما تجلی بدون حجاب معصوم واقع بشه، نه برای ما، برای هیچ کسی از اولیاء خدا هم غیر از 14 معصوم تجلیات الهی بدون حجاب معصوم واقع نمیشه. لذا به اندازه‌ای که ما به معرفت امام علیه السلام میرسیم، در واقع به همون اندازه به لقاء خدای متعال و معرفت خدای متعال دست پیدا کردیم. من عرفکم فقط عرف الله. به همون اندازه‌ای که با درک و معرفت به محبت میرسیم، به محبت خدای متعال راه پیدا میکنیم. من احبکم فقط احب الله. ثمرات چنین زیارتی رسیدن به این مقامات معرفت الهی، رسیدن به محبت خدای متعال، درک شفاعت معصومین هست. در نوع زیارات شما ملاحظه فرمودید این معنا تکرار میشه که در بسیاری از زیارات که انسان در پایان زیارت از وجود مقدس معصوم علیه السلام تقاضای شفاعت و دستگیری و پاک شدن از گناهان رو داره. در بسیاری از زیارات ملاحظه فرمودید این آمده: یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم فبه حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی. در زیارات دیگه با تعابیر دیگری آمده باشه، ولی همین معناست. در زیارت ششم سایر زیارات ملاحظه فرمودید یکی از ثمرات این نوع زیارت اینه که انسان اگر عهد خودش رو، قرارهای خودش رو با ولی خدا تجدید کرد و محکم کرد، ثمرش برخورداری از شفاعت معصوم و ثمره این شفاعت طهارت انسان و پاک شدن انسان از گناهانی است که در واقع همه این گناهان خروج از ولایت هست دیگه، ولذا جز با رضای معصوم هم تطهیر نمیشه. در واقع گناه خروج از عهد بوده. نتیجه این تجدید عهدها برخورداری از شفاعت و طهارت از ذنوب هست. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم که در باب محاسب امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر محاسبه کردید و دیدید که گناهی دارید، برای پاک شدن این گناه چند کار انجام بدید: استغفار بکنید، صلواتتون رو تجدید بکنید، عهدتون رو با امیرالمومنین علیه السلام تجدید بکنید، که انه هر گناهی خروج از عهده، و لعنتون رو نسبت به دشمنان تجدید بکنید، که انه هر گناهی که انسان میکنه هم عهد بندگیش با خدای متعال شکسته میشه، همون عهد صلوات و تعظیم و تواضع در مقابل معصومین، و هم به عکس عهد تبری و لعنش از بین میره به همون اندازه گناه. انسان از تبری خارج میشه. لذا همه اینها رو باید از نو، اگر تائب هست باید از نو تجدید بکنه و رجوع بکنه. لذا یکی از ثمرات چنین زیارتی برخورداری از شفاعت معصوم هست و پاک شدن از ذنوب و گناهان و برگشتن به عهد ولایت، و نتیجه چنین زیارتی هم تقریبا تحقیقا معرفت امام و ملاقات الهی تا لقاء فوق العرش هست که در زیارات وارد شده دیگه. ملاحظه فرمودید روایات متعدد رو که اگر کسی امام علیه السلام رو زیارت بکنه، سید الشهدا علیه السلام خدای متعال فوق العرش زیارت کرده. این همونیست که عرض کردیم که وجود مقدس ائمه علیهم السلام و ولایتشون و انوار هدایتشون تنزل پیدا کرده از عوالم بالا و ما در این سیر آرام آرام به معرفت میرسیم، به مدارج وجودی اونها و مراتب وجودی اونها راه پیدا میکنیم و به اندازه‌ای که این زیارت واقع میشه لقاء الله واقع میشه. اون کسی که در زیارتش موفق میشه که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو و تجلیات حضرت رو از مقام فوق العرشی ایشون دریافت بکنه، اون انسان به لقاء الله فوق العرش میرسه. این حاصل چنین زیارتی است. البته این معرفت ادامه داره، کمال معرفت معصوم علیه السلام شاید در دنیا حاصل نمیشه، حتی در دوره رجعت و بعد از ظهور هم که حجاب‌ها و موانع کنار رفته و عقل‌ها کامل شده و معارف تنزل پیدا کرده، 27 حرف علم به تعبیر روایات نازل میشه و ظهور پیدا میکنه در عالم، در این حال معرفت امام علیه السلام در اون دورم به نحو کمال و تمام واقع نمیشه. مراتبی از تجلیات امام علیه السلام اصلا در عالم دنیا یافتنی نیست، انسان باید بره به عالم آخرت و در اونجا اون معارف تحصیل میشه برای مؤمنین. اونهایی که اهل ایمان بودن و در راه بودن، مراتبی از معرفت در اونجا ادامه پیدا میکنه. این که در روایات داره که صراط مستقیم که وجود مقدس امام هست از دنیا شروع میشه و در آخرت ادامه داره، تمام نمیشه این صراط. اما دو تا صراط از صراط مستقیم است، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، و کسانی که در دنیا در صراط هستن در آخرت هم در صراطن. این راه معرفت، این راه محبت تمامش در دنیا طی شدنی نیست، در آخرت هم ادامه داره و کسانی که در دنیا در این صراط هستند در آخرت هم در صراط هستند، و کسانی که در دنیا به اون صراط راه پیدا نکردند ادامه این راه برای اونها در آخرت طی کردنی نیست. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اگر کسی در این دنیا به حقیقت هدایت و نور راه پیدا نکرد، در عالم آخرت هم همین گونه است. این طور نیست که در عالم آخرت اونهایی که در دنیا در صراط نبودند بتوانند در صراط قرار بگیرند. و یقول المنافقون و المنافقات، و حالا این آیه در خاطرم نیست، تقریبا همین جوری است. للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیلرج او وراعکم فلتمس نورا. به مؤمنین منافقین، اونهایی که رو به هدایت ائمه علیهم السلام نیاوردن، در قیامت میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، به ما مهلت بدید یا به ما توجه پیدا بکنید تا ما از نوری که در وجود شما هست اقتباس بکنیم. بهشون میگن قیلرج او وراعکم فلتمس نورا، باید این نور رو از عالم دنیا از پشت سر با خودتون می آوردید. لذا معرفت امام علیه السلام گرچه امری نیست که در دنیا به کمال برسه و در عالم آخرت مراتب کامل معرفت و درک حقیقت ولایت امام علیه السلام و ضیافت حاصل میشه، ولی مراتبی از او در این دنیا واقع میشه. و این مراتب اگر زیارت صحیح و کاملی بود، در زیارت امام علیه السلام اون مراتب از معرفت و ولایت امام علیه السلام حاصل خواهد شد. و این مهمترین ضیافتی است که برای اولیاء خدا و برای میهمانان خدای متعال واقع میشه، سلام علیکم، که میتوانند وجود مقدس امام علیه السلام رو و تجلیات امام علیه السلام رو از مقام فوق العرش و از اون منزلت امام علیه السلام درک بکنن. اون تجلیات امام و انوار امام بر قلبشون واقع میشه و لذا امام علیه السلام رو در اون مقام و منزل زیارت میکنن و این همون لقاء الله هست. لقاء الله فوق عرشهی یعنی همین، لقاء الله فوق کرسیهی برای ما معناش همینه که تجلیات الهی که در حرم امام علیه السلام هست، برای ما این تجلیات الهی از طریق امام علیه السلام و از ورای حجاب امام علیه السلام واقع میشه. ولذا به اندازه‌ای که انسان به معرفت امام و درک حقیقت نورانیت امام و هدایتی که از امام علیه السلام نازل میشه راه پیدا میکنه، به همون اندازه به هدایت الهی و معرفت و لقاء خدای متعال راه پیدا میکنه. معنی من عرفکم فقط عرف الله هم همین هست، من احبکم فقط احب الله معناش همینه. اونایی که اهل تمام عهد و تجدید عهد هستن، برایشون از معرفت امام و محبت امام علیه السلام مقاماتی واقع میشه و درکی واقع میشه به این حقیقت ضیافت امام، ضیافت ائمه علیهم السلام برای زائرین خودشون همین معرفت ها و محبت هاست. خب اگر کسی این مراحل رو در زیارت طی کرد، طبیعتاً از دار دنیا دیگه وارد دارالحیوان میشه. محیط ولایت امام همون دارالحیوانه، همون دارالآخره است. اگر خدای متعال در قرآن فرموده انما الدنیا لعب و لهو و ان الدار الآخره لهی الحیوان، دنیا تماما لهو و لعبه، دار آخرت است که دار حیاته. این دارالحیوان، دارالآخره همون محیط ولایت ائمه علیهم السلام هست که در ذیل این آیه شریفه عمار ساباتی نقل میکنه که حضرت آیه رو اینجوری معنا فرمودن: بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. شما عالم دنیا رو، دار دنیا رو انتخاب میکنید در حالی که آخرت هم بهتر است و هم ماندگارتر. حضرت فرمود دنیا ولایت ائمه جوره، آخرت ولایت ماست. والآخرت خیر و ابقا. ولی بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما اون محیط ولایت ظلمانی رو انتخاب میکنید. و مکرر من این عرض کردم که بسیاری از مطالبی که در معارف اهل بیت علیهم السلام و در روایات در مذمت دنیا آمده با همین معنا حل میشه که دنیا ولایت ائمه جوره. لذا کسی که در محیط ولایت اونهاست، این محیط محیط لهو و لعبه، محیطی است که انسان را از خدای متعال مشغول میکنه، بازیگری است. و دار حیات و درک حقیقت حیات و معارف محیط ولایت امام علیه السلام هست. لذاست که اون دعوتی که به ما رسیده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که خطاب به مؤمنین هست، میفهمد مؤمنین خدا و پیامبرش و رسولش شما رو دعوت میکنن به چیزی که سرچشمه حیاته و شما رو زنده میکنه، شما سعی کنید که این دعوت رو بشنوید و بعد از شنیدن این دعوت، این دعوت رو اجابت کنید. شما رو به دارالحیوان دعوت میکنن، به سرچشمه حیات دعوت میکنن، به ما یحییکم، به اون چیزی که شما رو زنده میکنه دعوت میکنن. در روایات بیان شده که ما یحییکم ولایت علی ابن ابی طالب هست، شما رو به حقیقت ولایت الله دعوت میکنن که این حقیقت ولایت الله هست که سرچشمه حیاته. لذا اونهایی که اهل زیارت حقیقی هستند، اگر این قدمها رو برداشتند و رو به امام علیه السلام آوردند و هجرت کردند از خود و از نفسشون به سوی امام علیه السلام، به همین اندازه به مقام ولایت و درک دارالحیوان میرسن، وارد فضای حقیقی حیات و زندگی طیبه و حیات طیبه میشن. ولذا رجوعشون دیگه رجوع دیگری است. اونهایی که اینجوری زیارت میکنن به مقام معرفت، به مقام لقاء الله، اونم عرض کردم لقاء الله فوق عرشه میرسن، به حقیقت دارالحیوان راه پیدا میکنن و زنده می شوند با این زیارتشون، با این تجدید عهدهاشون. ولذا وقتی کسی به این مقام رسید و این مقام رو درک کرد، دیگه میل به رجوع نداره. اینطور نیست که اگر کسی به زیارت امام رسفت و این حجاب ها از او برداشته شد خسته بشه از امام علیه السلام، دیگه میل به رجوع نداره. این یکی از آداب مهم زیارته که در زیارات فرمودن که زیارت کنید و منصرف بشید. بعد در روایات توضیح داده که چرا منصرف بشید و در واقع علت این حکم بیان شده. لذا حکم دائر مدار علته. در بعضی روایات توضیح داده چون قساوت قلب پیدا میکنید. این قساوت قلب رو هم در بعض روایات دیگه باز توضیح داده چیه. در بعض روایات توضیح داده که این قساوت قلب این است که براتون زیارت عادی میشه. این مقامات که مقامات مهمی هستن و حقایقی در این مقامات ظهور پیدا میکنه و باید انسان با بصیرت و بیداری و هوشیاری وارد این مواقف و مقامات بشه، کم کم این مواقف و مقامات برای انسان عادی میشه و اون عظمت و جلالت خودشو از دست میده. لذا هر وقت به این نقطه رسیدید، دیدید براتون عادی داره میشه، برگردید. دیدید انسان گاهی اوقات محضری بزرگی که میرسه، اول شؤون احترام رو رعایت میکنه، کم کم اگر همراهیش با او طولانی شد کم کم ببینی آداب و حضور از بین میره، ادب و حضور دیگه رعایت نمیشه، اون عظمت از بین میره در نظرش. هر وقت دیدید چنین اتفاقی داره میفته، هر وقت دیدید فرصت ها رو دارید از دست میدید، زود برگردید. یه جوری نشه که فرصت ها برای شما طولانی بشه، کم کم فرصت ها رو از دست بدید و برخوردتون با این مواقف شریفه، با مشاهد شریفه ائمه علیهم السلام برخوردی بشه، عادی بشه. هر وقت این طوری شد برگردید. این روایت رو در باب حج می دیدم. فرمود در مکه نمانید چون قساوت قلب پیدا میکنید. زیارت هم که کردید، حجتون تمام شد، زود منصرف بشید. بعد توضیح داده بود که قساوت قلب یعنی این، یعنی براتون عادی میشه مکه. مکه با بقیه شهرها یکسان میشه براتون. دیدید برخی که در کربلا مقیم میشن و میمونن، کم کم اصلا عظمت و جلالت این مقام که هر موقفش از مقام مواقف عظیم است، محل رفت آمد ملائکه است، محل رفت آمد انبیاست، مختلف الملائکه است، انبیا از سماوات میان، ملائکه از سماوات میان، از عالم بالا میان تو کربلا. خب یه خبری است که از عالم بالا میان اینجا. ملاحظه فرمودید در روایات است که خونه‌ای که درش قرآن خونده میشه، این خانه نورانی میشه. برای کی؟ برای اهل سماوات، برای ملائکه. مثل ستاره های آسمان که برای ما زمینی ها نور میدن، خونه‌ای که درش تلاوت قرآن میشه، این خانه تجلیگاه برای ملائکه است. ملائکه از نورش استفاده میکنه. یعنی که انه انوار قرآن اگر در یه جایی بود، اون فوق عالم ملائکه است. امام هم همین جوری است. اگر در جایی تجلیات امام علیه السلام بود، اونجا فوق عالم ملائکه است. به خصوص اگر تجلیات خاص باشه، اونگاه میشه فوق عالم ملائکه. لذا ملائکه از عالم بالا میان برای استفاده. انبیا از سماوات، از مقامات خودشون فوج فوج میان برای زیارت. در کامل زیارات است. از فرزند علی ابن ابی حمزه نقل میکنه که من در دوره بنی امیه مخفیانه شبی رفتم برم زیارت سید الشهدا علیه السلام. نیمه شب که رسیدم، دیدم کسی آمد جلوی منو گرفت، ممانعت کرد، برگردید، فعلا ممکن نیست زیارت. رفتم دوباره برگشتم، عرض کردم که من مجبورم به زیارت برم قبل از صبح، چون بنی امیه متوجه آمدن ما میشن و کار سخت میشه، باید شبانه زیارت کنیم. فرمود امشب شدنی نیست، برید بعد از سپیده بیاید. امشب موسی کلیم مهمان سید الشهدا علیه السلام هستن تا سپیده، برید بعد از سپیده بیاید. یه همچین موقفی است این موقف. چرا انبیا از آسمان میان، موسی کلیم میاد؟ این داستان رو من از یکی از نزدیکان مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه شنیدم. میفرمود یه روزشون از حرم امام رضا که آمدن بیرون، حالشون بسیار خوش بود، سرشار بودن. عرض کردیم آقا چه خبر بوده امروز؟ فرمودن حضرت عیسی مسیح با مادرشون مریم سلام الله علیها آمده بودن زیارت امام رضا و حضرت حاجت مسیحی های مؤمن رو به امام رضا علیه السلام عرضه میکردن. خب یه همچین موقفی است، تجلیات الهی در این موقف واقع میشه و فوق العرش. لذا ملائکه و انبیا از سماوات در روایات داره فوج فوج میان. مختلف الانبیاس مشهد سید الشهدا علیه السلام چه مقامی است؟ انبیا دائما رفت و آمد میکنن، چه حقیقت اینجا هست که انبیا میان چه فیضی میبرن؟ دیدید در روایات داره اگر به زیارت برادر مؤمنتون برید و هیچ توقعی نداشته باشید، توقع دنیایی نداشته باشید، این زیارت خدای متعال به حساب میاد. یعنی عنایاتی از خدای متعال از طریق این مؤمن به شما میشه، حقایقی از معرفت خدای متعال و عنایات حضرت حق، حالا این تعابیرم تعابیر مسامحی است، تجلیات الهی براتون از طریق این مؤمن واقع میشه، به لقاء الله می زیارت خدای متعال. حالا در معصوم که معلومه دیگه، این مواقف چنین مواقف با عظمتی هستند. انسان اگر آمد و اهل زیارت بود، اون سفر رو با طهارت آغاز کرد و با مقام بسم الله شروع کرد و زاد و توشش در این مسیر توکل بر خدا بود و مقصدش خدای متعال بود و ارادش به اون خزائن الهی تعلق گرفت و ما عندک اردت و اینجوری گام در این مسیر گذاشت و آداب حضور رو رعایت کرد، به این نتایج دست پیدا میکنه، به این ثمرات میرسه، خدای متعال رو فوق العرش زیارت میکنه. حالا اگر این زیارت حاصل شد، انسانی که به اینجا رسید دیگه خاصیتش اینه که خسته و ملول نیست، رجوعش دیگه رجوع قبلی نیست، اون رجوع سابق نیست. مؤمن وقتی زیارت میکنه، دیدید در آداب زیارت یکیش اینه که وقتی دارید وداع میکنید بگید السلام علیک سلام و مودن لا سئمن ولا قال. این نکته مهمی است. انسان هر وقتی داره خسته میشه، از موندن دیگه داره پشیمان میشه، این باید زود برگرده، دیگه فیض قطع میشه. در روایات داره که در حالا هست این مضمون دیگه، علی حال انسان هر وقت در محضر امامه و دید دلش داره از محضر امام میرن، همون موقعی است که باید جدا بشه، چون دیگه ادب حضور رعایت نمیشه. این همون است که قساوت میاره دیگه، بیشتر از این. اگر انسان یک محضر شریفی رو درک کرد، اونجایی که دید دیگه دلش داره از اون محضر میره، این همون جایی است که باید دیگه طول نده این سفر رو قطع کنه، چون موندنش بعد از این دیگه حد که حرمت میشه و قساوت قلب و دوری میاره. حالا اگر کسی به اینجا رسید، این زیارت رو درک کرد و به شفاعت ها رسید و به لقاء رسید و اون معرفت ها به دست آمد، این اگر برگرده همین آدم دیگه بازگشتش بازگشته به امر هست، بازگشت قبلی نیست. دیدید بعضیا وقتی وارد نماز میشن معراج میرن، بعدم قلبشون تو اون مقامی که در نماز درک کردن میمانه و برمیگردن، دیگه اون مقامات قبلی رو از دست نمیدن و برمیگردن. این آدم که قلبش تو نماز میمونه، وقتی تو بازارم بره در حال نمازه. بعضی هم به عکس دیدید تو با نمازم که میان قلبشون رو تو بازار جا گذاشتن، این معکوسه، این نمازش هم بازاره. یه عده‌ای بازارشون هم نمازه، دائم فی صلاتهم دائمونن، یه دم نه در دنیاشون علت دوام هستن، در نماز هم که وامیسته قلبشو تو دنیا جا گذاشته، حالا آمده وایستده رو به نماز. زائر وقتی اینجوری زیارت کرد، وقتی برمیگرده ورود به دارالحیوان پیدا کرده، به اون مقامات رسیده، به معرفت ها و محبت ها رسیده و از اون سرچشمه ها نوشیده و از اون جام ها برخوردار شده، این برگشتش دیگه برگشت دیگری است. این همون است که در زیارت رجویه دیدید. من دیگه نمیخوام زیاد طول بدم که ان یرجعنی من حضرتکم خیر مرجع الى جنات و مقاماتی که در اون زیارت آمده. یا در ودائیه ائمه علیهم السلام هست که رجوع مؤمن از زیارت باید اینجوری باشه. اون مواقفی که انسان در رجوع باید با دست پر برگرده اینه. این آدمی که دست پر برمیگرده دیگه رجوعش به زندگی قبلی نیست. اگر برای انسان زیارتی حاصل شد، لقایی حاصل شد، این آدم دیگه قلبش در محضر امام و در حرم امام و در بیت النور امام، در اون بیت نبوت میمونه. وقتی برمیگرده دیگه با یه مأموریت برمیگرده. وقتی برمیگرده دیگه از کسانی است که قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، قلبش در محیط ولایت امام علیه السلام و حالا برمیگرده که به مأموریت ها و وظایف خودش عمل بکنه. حالا اگر کسی این زیارت رو انجام داد و رجوعش دیگه رجوع دیگری است، مثل زنبور عسل که میره تو گلستان ولی برمیگرده، برمیگرده با یه مأموریتی، باید بیاد کارش رو انجام بده. این آدم هم وقتی برمیگرده دیگه رجوعش رجوع به امره، برمیگرده مأموریت‌هاش رو انجام بده، وظائفش رو انجام بده. دیگه رجوعش رجوع غفلت از امام علیه السلام و برگشت روحش از امام علیه السلام نیست. روح در محضر امام میمونه و اون سرمایه ها میمانند و برمیگرده با یه مأموریت. دیگه رجوع به زندگی قبلی نیست. آدمی که به اینجا میرسد دیگه از اون زندگی قبلی خودش خسته است، نه از حضور امام علیه السلام. شرط بهره‌مندی اینه که انسان قلبش در محضر بمونه و برگرده. حالا اگر اینجوری شد طبیعی است که دیگه انسان باید تلاش کنه که این سرمایه‌ای که خدای متعال به انسان عنایت کرده، این سرمایه از دست نره، حفظ بکنه این سرمایه رو. همونی که در روایات آمده دیگه، به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن یا رسول الله، ما در محضر شما که میایم قلوبمون نرم میشه، قساوت قلب از بین میره، لینت قلب پیدا میکنیم، محبت دنیا از دلمون میره، اشتیاق به عالم آخرت پیدا میکنیم، بیقرار میشیم. این خاصیت نفس حضرت است دیگه. نفس حضرت وقتی به کسی میخوره قلبش متحول میشه. همنشینی با مؤمن یکی از خواصش همینه دیگه، از انوار مؤمن به قلب انسان میرسه، قلب نورانی میشه، تا چه رسد به معصوم. این قلب وقتی نورانی شد محبت دنیا ازش میره، بیقرار نسبت به عالم آخرت میشه، سبکبال میشه، قساوت قلب از انسان گرفته میشه، انسان به نورانیت قلب و لینت قلب میرسه. عرض کردن ولی وقتی برمیگردیم به سوی زندگی و خانه و تجارت و همسر و فرزند و اینها، آرام آرام اون حالات از ما گرفته میشه، دوباره توجه به دنیا و رغبت به دنیا در ما پیدا میشه. نگران بودن که این نفاق و دروئیه که ما در محضر شما رغبت در آخرت داریم، وقتی از شما جدا میشیم دوباره اهل دنیا میشیم. این نفاق نیست. حضرت فرمود نفاق نیست ولی بذاک خطوات شیطان. این تو این مطلبی که شما میگید قدمهای مخفی و پنهانی شیطان هست که آرام آرام اون حالات و مقامات و سرمایه ها رو از شما سلب میکنه، شما رو برمیگردونه سر پله اول. بعضی ها اینجوری هن دیگه، وقتی نماز میخونه حالات خوبی داره ولی دوباره آرام آرام در طول این چند ساعت برمیگرده به حالت اولش، دوباره روز از نو، روزی از نو. دوباره اون کدورت ها و تیرگی ها بر قلب انسان میشینه. البته میتونید اگر اینجوری شد دوباره نماز بعدی تدارک میکنه. در روایات دیدید فرمود نماز در نهج البلاغه از حضرت نقل شده، فرمودن نماز مثل چشمه آب گرمیست که دم در خونه آدمه، دم دست نماز دیگه. اگر انسان روزی 5 بار در این چشمه آب گرم شستشو کرد دیگه چرکی باقی نمیمونه. نماز مطهر قلب انسانه، آلودگی ها، غفلت ها، تیرگی ها رو پاک میکنه و میشوره، دیگه چیزی در وجود انسان نمیمونه. روزی 5 بار اگر شستشو کرد در این سرچشمه جوشان نماز، غفلت ها و کدورت ها از بین میره، به شرط اینکه انسان وارد محیط نماز و محیط صلات بشه. حالا بعضی اینجوری هن، وقتی شستشو میکنن مراقبن، بعضی ها نشستشو میکنه دوباره میره دست صورت خودشو کثیف میکنه. همین الان از حمام بیرونش آوردن دوباره میبینی همه بدنش آلوده است، دوباره باید بره شستشو کنه. اونایی که اون طهارت قبلی خودشون حفظ میکنن، نماز بعدی طهارت بالاتر براشون میاره، طهارت جامعتری براشون میاره، کاملتری براشون میاره. باز اگر اون مقام رو حفظ کردن طهارت شاملتری براشون حاصل میشه. نماز طهارت هست، ذکر دیگه، مطهره. در زیارت امام علیه السلام هم اینجوریه، زیارت امام حاصلش طهارت و نورانیت و معرفت و محبت و لقاء الله و امثال این هاست. اگر انسان این رو حفظ کرد، حضرت فرمود اگر اون حالاتی که توصیف میکنید حفظ میکردید، لو انتم تدومون علی ما وصفتم علیه لصافحتكم الملائکه و لمشیتم علی الماء، عالمتون عوض میشد، میشد عالم ملائکه، ملائکه به زیارت شما میامدن. کسی که اون حالات رو پیدا میکنه، ملائکه مشتاق زیارتش میشن، میان به زیارتش. ولمشیتم علی الماء، از اسارت این اسباب بیرون میرفتید، عالمتون عوض میشد، رو آبم راه میرفتید. ولی زاکه خطوات شیطان، این گام های پنهانی شیطانه. انسان وقتی چیزی به دست آورد شیطان رها نمیکنه دیگه. از نکات مهم در زیارت اینه که انسان وقتی رسید و بهره مند شد و متنعم شد، دیگه باید مراقبه بکنه که شیطان هجوم نیاره و اونچه به دست آورده از انسان نگیره. او با نقشه، با گام‌های پنهانی میاد سرمایه‌های انسان رو از انسان میگیره. گاهی اوقات نمیذاره انسان از شهر مشهد بیاد بیرون، از کربلا بیاد بیرون، بیرون نیامده کارو تمام میکنه. گاهی دیدید در مثلا مشاهده فرمودین دیگه، از بیت الله آمده بیرون، سر سوار شدن مثلا اتوبوس کار تمام میشه، همونجا همه چی از دست میره. مراقبه بر حفظ اون چه خدای متعال به انسان داده، حفظ سرمایه ها، این هم یکی از ارکان اساسی آداب زیارت انسان هست، که انسان این رو حفظ بکنه که زیارت بعدی منزلت بالاتری از معرفت و محبت و لقاء نصیب انسان بشه، نه اینکه انسان برگرده سر پله اولش دوباره از نو شروع بکنه، دوباره از نو بعد این مقامات طی بشه. بعد حضرت یه راهی رو یاد دادن و اون راه در اون روایت راه توبه است. فرمودن اگرم دیدید که گام های شیطان مخفیانه وارد این سرمایه های شما شد و از بین برد، شما تواب باشید. خدای متعال همینطور که معصوم رو دوست داره، تعبیر همونطور دقیق نیست، معصوم رو دوست داره به خاطر اسمتش، تواب رو هم دوست داره به خاطر توبهش. رجوع الالله خودش محبوبیت میاره، انسان رو وارد وادی محبت میکنه. لذا فرمود مواظب باشید اگرم شیطان به شما دست برد زد، بلا فاصله توبه بکنید، دوباره رجوع کنید به مقام قبلیتون. اینجور نماشه که آدم اگر حالاتی و مقاماتی پیدا کرد، احساس کرد این حالت از بین رفت، دیگه حالا منتظر بشینه شیطان قدم بعدی بیاد یه پله آدمو بره پایین تر. بلافاصله توبه کنید به اون مقام قبلیتون، به اون حالت قبلیتون با توبه رجوع کنید تا برگرده اون حالات به شما. اینجور نشه که آرام آرام شیطان ببره و آدم یه موقعی متوجه بشه که دیگه همه چی از دست رفته، برگشته سر پله اول. لذا یکی از آداب زیارت هم اینه که مراقبه بر حفظ اون حضور و محضری که برای انسان حاصل شده و نورانیتی که برای انسان حاصل شده، این مراقبه هم از آداب زیارته. و اگر هم که شیطان چیزی رو از انسان برد، انسان بلا فاصله با توبه تدارک کنه و رجوع کنه به اون حالات قبلی که براش حاصل شده بود، تا انشاءالله این زیارت مقدمه بشه برای اون مرحله کاملتر و بعدی زیارات. و اینجور هم نیست که آدم بگه حالا مگر چقدر مقام ما امروز مثلا زیارت عاشورا خوندیم و طبیعتاً درک محضر کردیم، فردا که دوباره میخونیم یه وادی جدیدیست. بله همینجوره، واقعا فردا مقام جدیدیست، رزق جدیدیست، معرفت جدیدیست. شما اگر یه برج میسازید، فردا طبقه بعدیشو میسازید. حالا این طبقه خراب شد، مجبورید دوباره از نو شروع کنید دیگه. اگر انسان مراقبه کرد، اون بنایی که داره ساخته میشه، بنای توحید، بنای ولایت در وجود انسان که داره اقامه میشه، منزلت بعدیش اقامه میشه. عهد انسان اگر امروز تمام شد، اون مرتبه کاملتر تمام العهد در زیارت بعدی واقع میشه. عهدهای بعدی عهدهای تمامتری هستن، کاملتری هستن. و این منوط به مراقبه بر حفظ آثار و برکاتی است که در این سفر نورانی و هجرت به سوی خدا و ولیش برای انسان حاصل میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله.